إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وعلى الكريم ولعنة الله إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در رابطه با اینکه تفریق با قطع نظر از وقت اولا هست یا جمع، سه قول در مسئله بود. قولی به این بود که اولا اوقات فضیلت هر صلات است، اما از اینکه مثل صلات عصر و ظهر رو ملاحظه کنید یا مغرب و عشاء، هر نمازی رو در همون وقت فضیلت خودش بخونید. یک قول. قول دوم این بود که جمع در خصوص ظهر و عصر نسبت به این دو جمع بهتر است از تفریق، ولی در بقیه نمازها تفریق. قول سومی هم در اینجا وجود داشت و اون این که شما اگر برای درک فضیلت نباشد دلیل خاصی نداریم برای اینکه جمع اشکالی داشته باشد، پس بنابراین در اوقات مشترکه غیر از وقت فضیلت، اوقات مشترکه دلیلی بر مرجوعیت جمع نداریم. خب این مسئله صاحب جواهر عرض کردیم قول دوم رو اختیار کرد. صاحب جواهر قول سوم رو اختیار کرد، ولی در ترتیب دیروز که عرض کردیم دوم بود. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در خصوص عصر قائل به این شدن که جمع رجحان دارد، ادله هم ذکر کردن که بر اساس اون ادله ایشان خواستن بفرماین که نماز عصر را بلافاصله شخص بعد از نافله عصر بخواند. پس اول نافله ظهر، بعد نماز ظهر، بعد نافله عصر، بعدم نماز عصر. حالا اگه کسی نافله عصر نمیخواند بعدم نماز عصر بخواند. به این نظر خیلی از متأخرین، بعضی از متأخرین از جمله عرض کردن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همین نظر را اختیار کردند، ولیکن بزرگان دیگری در اینجا مخالفت کردند، مثل مرحوم سید صاحب عروه، ایشان مخالف است. بسیاری از محققین بنده مراجعه کردم حواشی عروه را دیدم غالب موافق با سید صاحب عروه هستند، همون جوری که مرحوم صاحب جواهر عرض کردم که قائل به اینن که جمع نشود. خب لذا یک بحث دومی هم میاد که آیا نافله اگر ما گفتیم تفریق اولا هست و افضل، به وسیله نافله می شود تفریق تحقق پیدا کند یا نافله کفایت نمی کند و اتصال دارد؟ خب ثمرش هم، ثمره عملیش این می شود که اگر کسی جمع کرد از اون نماز دومی که می خواند به همون اقامه اکتفا کند، دیگه اذان برای اون نماز دوم لازم نیست. اما اگر گفتیم که نه، به نافله تفریق حاصل می شود برای نماز دوم، علاوه بر این که اقامه میخواند از آن هم بگوید. خب وعده‌ای که دیروز دادیم راجع به روایاتی بود که در اینجا روایات رو نگاه کنیم و بعد ببینیم که کدوم قول رو میتوانیم اختیار کنیم. روایات زیادی است که غریب به تواتر دلالت دارد بر این که صلات عصر را بعد از ذراعین بیاوریم. خب ذراعین یا ذراع را در سابق گفتیم موضوعیت ندارد، اختلاف تعابیر مثلان اینجور تعابیر آمده بود، یا مثلا فرض کنین عناوین دیگری که آمده بود تمام اشاره به این دارد که شخص نافله را میخواند. نافله خواندن هم متفاوته، یکی تند میخواند، یکی کند میخواند، یکی سوره هایی رو که در نافله میخواند سوره قصار هست، یکی از سوره توال میخواند. خب اینا موجب میشود که یکی به اصطلاح طولانی بشود و دیگری به اصطلاح چیز زودتر بخواند. پس این اختلاف در تعابیر ناظر بر این است که نافله خواندن ها تفاوت دارد، همه یکسان نافله رو نمیخواند. خب پس اصل تأخیر ملاک نبوده، نافله میزان بوده است. بلکه مسئله به این راحتی عرض کردم نیست. روایاتی هست در اینجا که این روایات باید خوانده بشود. یکی روایت صحیحی هست که هم فضیل ابن یسار نقل کرده است، یک، هم زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه اجلی، که از این بزرگواران در کتب روایی تعبیر میکنند به فضلا، لذا این بزرگواران نقل کردن از امام صادق سلام الله علیه و امام باقر، از هر دو نقل کردن. البته بعضی از اینا از امام باقر نقل کردن و بعضی از امام صادق، که این دو بزرگوار فرمودن وقت و زهره بعد از زوال قدمان و وقت العصر بعد ذالک قدمان، یعنی قدمان بعد از اون دو قدم، و هازا اول وقت الى ان یمزا اربعه اقدام للعصر، برای نماز عصر چهار قدم خلاصه باید، چون دارد که وقت ظهر بعد از زوال قدمان، تا دو قدم وقت ظهره، و وقت العصر بعد ذالک قدمان، دو قدم دیگر، نه همون دو قدم، دو قدم دیگر میشه چند؟ چهار قدم. پس بنابراین وقت نماز عصر اولش میشود چی؟ چهار قدم، فاصله میشود دیگه، چهار قدم. این دلالت میکند در واقع بر تفریق، اگه کسی بخواد چهار قدم صبر کند تا سایه به مقدار چهار قدم بشود، بعد نماز عصر بخواد بخواند. روایت دیگر، روایت عبدالله ابن مسکان هست از حضرت زراره سلام، از زراره سلام الله علیه، از امام باقر سلام الله علیه، قال سألته عن وقت ظهر فقال، بین حالا عبارت اینجا دیگه قدم نیست، زراء من زوال شمس و وقت العصر زراءان عن وقت ظهر، بعد در ادامه میفرماید فذلک اربع و اقدام من زوال شمس، عنوان زراء آمدن، زراء را عبارت اخرای همون قدم قرار دادن، بعد میفرماید این چهار قدم از زوال شمس میشود، پس تا دو قدم از زوال شمس مربوط به نماز ظهر، چهار قدم که سایه شد که چهار زراء در حقیقت شد میشود وقت نماز عصر. بعد در ادامه این روایت دارد که این نهایت مسجد رسول الله صلوات الله سلام علیه کان قامه، به مقدار قامت به دیوار مسجد، فکان ازا مزا منه زراءون، وقتی یک زراء از این رد میشد که انهو، خب این وقت اوله، مثلا اطمینان به وقت میشد، صلى الظهر، حضرت نماز ظهرشان میخوندن، و ازا مزا منه زراءان صلى العصر. بعد امام سلام الله علیه سوال میکند از زراره، اتدری لما جعل الزراء و زراءان، میدانی که چرا عنوان زراء و زراءان آمده است؟ قلت لما جعل ذلک، عرض کرد که آقا برای چی؟ نمیدانم. قال لمکان النافله لکه ان تتنفل من زوال شمس الى ان یمزا زراءون، فاذا بلغ فیئک زراءا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله، و اذا بلغ فیئک زراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله. روایاتی داریم از جمله همین روایت که لا تنفل فی وقت الفریضه، این تعبیر هست، می‌فهمد وقتی که زوال شمس محقق شد قبل از آنی که به یک زراع برسد، وقت نافله خواندن برای نماز ظهره، نافله ظهر می‌خوانی، بعد که به مقدار یک زراع رسید دیگه رها کن، یعنی اگر وسط نافله هستی رها کن، به نماز ظهرت بپرداز، نماز ظهرت بخوان. بعد نافله عصر می‌شود، خب اینجا شروع می‌کنی نافله عصر می‌خوانی، ولی وقتی که به دو زراء رسید که وقت عصر است، دیگه نافله اگر مشغول بیدی نافله رها کن و نماز عصرت بخوان. حالا عنوان زراء و زراءین در این روایت آمده. روایت دیگر از عبدالله ابن سنان است از حضرت صادق سلام الله علیه، که باز در اینجا دارد کان حائط و مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل ان یزلل قامتن، و کان اذا کان الفیء زراعا و هو قدر مربز عنز صلی الظهر، فیضاکان ضعف و ذالک صلی العصر. خب در این روایت از نظر سند ظاهراً مشکل سندی ندارد. حالا بعضی ها خدشه کردن ولی ظاهراً خدشه وارد نیست، ولیکن عمده این است که در این روایت هم دارد که قبل از آنی که مسجد به اصطلاح حائط مسجد رسول خدا صلوات الله علیه و آله به مقدار قامت ظل او بشود، در اینجا به مقدار قامت میاد و کان اذا کان الفیء زراعن، اینجا زراع را مطرح میکنه، باز قامت نیست، قامت یا قامتان نیست، زراع. و این چقدر است؟ به اندازه ای که یک به اصطلاح بزی خوابیده باشد، این تشبیه میکنه، به اندازه این مقدار میشود. اینجا نماز ظهر را بخوان و اذا کان ضعف ذلک، وقتی دو برابر میشد حضرت نماز عصر میخواندند. اینم یک روایت. روایت دیگر روایت اسماعیل ابن جعفی است از امام باقر علیه السلام که کان رسول الله صلی الله علیه و آله سلام اذا کان فیء الجدار زراعن، فیء الجدار زراعن، سایق و واضح است که بعد از زوال شمس کم کم رو به ازدیاد می شود، همین مقدار که به مقدار زراع رسید صلی الله علیه. اینجا دیگه قامه و اینا، خود دیوار به اندازه قامت بوده است، ولی زلش از کم شروع میشه، گاهی از اوقات دیگه به هر چی به طرف اسمیه زلش بیشتر میشود. به مقدار زراع که میرسید حضرت ظهر رو میخواندن و وقتی به مقدار زراع این میرسید عصر رو میخوانن. قلت ان الجدار یختلف، بعضها قصیر و بعضها طویل، فقال کان جدار مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یوم ازن قامه. جدارا مختلفه، میگه نه جدار مسجد حضرت به اندازه قامت بود، البته طولانی بلندترم باشد باز همینه، کوتاهترم باشد همینه، چون سایه‌ای که بر آن میفته ناید اون به اثر اختلافی که در قامت داشته باشند، در این تفاوت هست که سایه به مقدار خود قامت در جایی که قصیر باشد قامت زودتر به مقدار او میرسد، در جایی که طویل باشد دیرتر به اون مقدار میرسد. مثلا فرض کنید یک ستون 5 متری باشد، بخواد سایه 5 متر بشود دیرتره تا اونجایی که مثلا ستون 1 متری باشد. این از این اختلاف اونه، و الا اصل این که سایه‌ای که پیدا شد به مقدار زراع بشود در طول و قصر اون جدار هیچ تفاوتی ندارد. خب به مقدار قامت که سایه اول شروع شد، حالا قامت به اصطلاح مثل 5 متری باشد یا مثلا 2 متری باشد یا 1 متری باشد فرقی نمی کنه. روایت دیگر که به همین مضمون هست از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه 7 نفر نقل کردند از بزرگان روات که این هم دلالت بر همین معنا دارد. روایت دیگر علی ابن حنزله است که عرض می کند که قال لی ابو عبدالله صلوات الله سلام علیه القامت و القامتان از زراع و زراعان فی کتاب علی علیه السلام. فرماید در اون چه که از ناحیه آقا امیر مومنی سلام الله علیه به ما رسیده قامت و قامتان را عبارت و نخرای زراع و زراعان قرار دادن. پس این دیگه خیلی راحت میکنه قضیه را. یعنی قامه منظور از این روایت اینه که قامه در کتاب آقا امیر مومنی سلام الله علیه تفسیر شده است به زراع، یا به این عنوان، یا اینکه اولین نفری که از معصومین علیه السلام عنوان زراع را مطرح کرده است آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بودند به جای عنوان قامت، چون عنوان قامت یک مقداری ابهام درش هست ولی زراع دیگه راحته. خب اولا ما از این روایات این نکته را استفاده می‌کنیم که اون چرا که عامه اختیار کرده اند در رابطه با نماز عصر غیر از اون چیزی است که از این روایات وارد شده است که همه هم اسناد میدن به فعل رسول اکرم صلوات الله سلام علیه. پس بنابراین اون چی که از اونها هست قهرن خلاف اون چیزی است که از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه انجام شده است از طریق اهل بیت. این که اهل بیت سلام الله علیه با بیان می‌فرمایند که پیامبر اکرم این کارو می‌کردن، این برای ما حجیت دارد. ولی اینکه اون چرا که اونها نقل بکنن برخلاف این قهرن هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. پس اینکه ادعا کردند که پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام بحث مثل یا مثلان را اصلا نیاوردن، ذرا و ذراعان است، اونم که عرض کردیم به اعتبار به اصطلاح نماز نافله هست که نوافل رو میخوانند، به این جهت هست و الا دلیل خاصی نداریم ما. پس بنابراین این روایات که از ائمه علیهم السلام صادر شده است برای ما حجیت دارد، چون کلام ائمه علیهم السلام دیروز اشاره کردیم عدل قرآن قرار داده شده است. همون جور که اعتبار قرآن برای ما مسلم و قطعی است، اعتبار کلمات معصومین سلام الله علیه اگر صدورش قطعی صحیح باشد قهرن برای ما قطعیت دارد. این همه روایات که اینا همه دلالت دارن بر این که حضرت بعد از به اصطلاح زراع یا زراع بعد از زراعین دیگه بهتر این که همین که در بیان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که تفسیر قامت و قامتان هست همین رو مطرح کنیم، بعد از زراعین نماز عصر رو میخوندن. این که شاخص به منزل به مقدار مثل بشود یا مثلان بشود که اصلا تعبیر دارن که قبل از اون اصلا وقت نماز عصر نیامده است، این از اوهامی است که ادخال در دین کردن، ربطی به شریعت ندارد. در رابطه با حجیت اقوال عترت طاهره سلام الله علیهم که این به اصطلاح حجیت برای همه هست، چون طبق روایات خود، حالا ما این بحث کلامی رو نمیخوام در اینجا عرض بکنم، طبق روایات واردی از خودشان عترت به ائمه طاهرین علیهم السلام، حالا اون کلمه و سنتی هم که بعضی آوردن اون تازه قول نادر هست در بینشان، ولی در اون صدر اولی که اونها نقل کردن از طرق اونا همه عنوان عترتی دارد یا عنوان اهل بیتی دارد. مراجعه بفرمایید به کتاب شریف القدیر ببینید چقدر از طرق اونها که آوردن عنوان عترتی و عنوان اهل بیتی آمده است. خب اگر عدل قرآن قرار داده شده است به حکم حدیث ثقلین عدل قرآن قرار داده شده است و حضرت فرمودن که این فرمایش حضرت اینه که این دوتا از یکدیگر قابل انفکاک نیستن، تارک احدهما در حقیقت تارک هر دو هست. همون جوری که اگر کسی بگوید آقا حسبنا کتاب الله که گفتند، اون در واقع معنیش این است که حتی کتاب الله هم قبول ندارد. چرا؟ به حکم حدیث ثقلین، چون کتاب در صورتی است که عترت هم بپذیری. اگر این دوتا قابل انفکاک نیستن چه هر دو رو منکر بشی چه یکیش منکر بشی. پس بنابراین انکار کتاب مساویس با انکار کتاب و عترت هر دو، انکار فرمایش عترت طاهره سلام الله علیه مساویس با انکار هم عترت و هم کتاب. اینجور نیست که بگه ما عترت رو قبول نداریم ولی که کتاب رو قبول داریم. چرا؟ چون خلاف بیان صریح رسول گرامی اسلام است که اینی تارکون فی کموس سغلین کتاب الله و عترتی، و اینکه این دوتا از یکدیگر جدا نمیشون حتی یرد علی الحوز، پس اینا قابل انفکاک نیستن. اگر لا ینفکن از هم و در حقیقت با هم هستن و یکی هم هستن در حقیقت، مثل این که تعبیر کنیم به این که یک سکه است دو رو دارد. بنابراین کلام ائمه علیهم السلام نقل از این بیان اینه که کلام ائمه علیهم السلام برای ما حجیت دارد، همونجور که قرآن برای ما حجت است و در عرض قرآن هم هست. دقت دارید؟ در عرض قرآن هست. ولذا اگر حجیت دارد فرمایشات معصومین علیهم السلام برای ما، نه فقط برای ما، چطور قرآن برای همه حجت است، عترت هم طبق حدیث ثقلین برای همه حجیت دارد و احتجاج به همین فرمایشات حجج طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بر اونها می شود که چرا مثلا حضرت صادق چنین فرمود شما گوش نکردید، چرا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه چنین فر بودن و شما اطاعت نکردید، بخوان بگن ما قبول نداشتیم، بگن که پس شما قرآن هم قبول نداری. قرآن هم قبول نداشتیم. میگه نه، ما قرآن میگه نه، این دو تا از هم جدا نیستن، اینا با همن. منظور احتجاج به هر یک از این دو که بشود احتجاج به یک چیز شده است، نه اینکه دو چیز باشد. خب کلام اینها هم در اصول هم در فروع بر همه این امت حجت است، کما اینکه بر همه بشر بعد از شریعت حضرت حجیت دارد، اختصاص ندارد فقط به مسلمین، اختصاص به خصوص مسلمین ندارد. لذا پیروان سایر ادیان هم نمیتونن بگن آقا ما کلام پیغمبر خودمان را قبول داریم، کلام پیغمبر اسلام را قبول نداریم، حرف غلطه. به خود بیان حضرت در حقیقت احتجاج بر اونها هم میشود. علی حالین از نظر کلامی اینجا کلام فرمایش معصومین سلام الله علیه هم برای ما حجت است، هم برای اونها. اونا زیر بار این حجت نرفتن و خودشون خسارت کردن، ولی ما قبول داریم. بنابراین عنوان مثل مطرح نیست، عنوان زراع هست و زراعین. زراعین هم به عنوان به اعتبار نافله هست در مقام. و اما مسئله این راجب نماز عصر است، و اما مسئله نماز عشا، استفاده استحباب تأخیرش از شفق که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه این کار رو می کردن، اینم باز خودش از فعل حضرت بخوایم استفاده کنیم محل اشکال است. چرا؟ برای خاطر این که تأخیر حضرت چه بسا به خاطر یک جهات خارجیه بوده است که حالا اینجوری احتمال میداد که در اونجا چون فضا گرم بود، هوا غالب سال گرمه دیگه در مدینه، و اینها تحمل نداشتن، یا مخصوصا در ماه مبارک رمضان بخوان هر دو نماز بخونن، یک نماز میخوندن، اینا میرفتن افطار میکردن، مقدار استراحت میکردن بیاد. به خاطر این امور بوده است، نه اینکه خصوصیتی داشته باشد. اصل تفریق، ما تفریق به حسب از وجود خارجی محل بحث ما، از دقت داشته باشین، نه تفریق به لحاظ درک فضیلت. اون تفریق به لحاظ درک فضیلت جای بحث نیست و مورد قبول ما هم هست، ولی تفریق به حسب وجود خارجی که اگر کسی مقدم بدارد خلاف شرع کرده باشد که اونها این چنین قائل، میگه اصلا وقتش نیامده، ولی اینکه غلطه، یا اینکه کسی تأخیر بیاندازد از وقت فضیلت، اشکالی ندارد، ولی کن فوت شده از او در وقت فضیلت، اینم باز از فعل پیامبر اکرم صلوات الله علیه استحبابش استفاده نمی شود. چون در اصول خواندین که فعل لسان ندارد که بگیم اطلاق داشته باشد. شما از کلام، از اطلاق کلام می توانید استفاده کنید امری را، ولی از فعل به ما هو فعلون نمی شاید جهت خاصی داشته است و به اون جهت این فعل صادر شده، نمیتونیم گسترش بدیم و در جای دیگر هم یا حکم کلی ازش بخوایم استفاده کنیم. استفاده حکم کلی از فعل رسول اکرم صلوات الله علیه نمیشود کرد. خب حالا اینجا یک نکاتی هست که ببینیم آیا به واسطه اونا میتونیم حکم صلات عشا را مثل نماز عصر بگیم جمعش بلا اشکال باشد، یا اینکه در نماز عشا نمیتونیم این حرف بزنیم. انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله محمد.